نیمروز در ایران. شنونده 10 دقیقه خبر از رادیو فردا هستید. کانادا 4 نفر از مقامات ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقششان در نقض حقوق بشر تحریم کرد. سازمان هواشناسی برای 4 استان ایران هشدار قرمز صادر کرد. در درگیری میان افراد مسلح و نیروهای انتظامی در استان کرمان دست کم 4 نفر کشته شدند. سلام عزیزان، الهه روانشاد هستم. روز دوشنبه کانادا 4 نفر از مقامات ارشد نظامی و قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقششان در سرکوب مخالفان و نقض حقوق بشر تحریم کرد. محسن کریمی، فرمانده منطقه قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در کرمانشاه، احمد خادم و سید الشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه کربلا در خوزستان، مصطفی محبی، رئیس سابق سازمان زندانهای استان تهران و حسین آخریان، رئیس بند 1 زندان رجای شهر 4 مقام تحریم شده هستند. به گفته وزارت امور خارجه کانادا، این مقامات ارشد در نقض آشکار و سازمان یافته حقوق بشر در اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نقش داشتند. در سال 2012 کانادا جمهوری اسلامی را در فهرست حکومت‌های حامی تروریسم قرار داد و از آن زمان تا کنون 10 مقام و نهاد جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های کانادا قرار گرفتند. در پی ادامه بارش باران و برف در بیشتر مناطق ایران، سازمان هواشناسی برای استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان هشدار قرمز صادر کرد. این استان‌ها در روزهای آینده شاهد رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید و بارش برف در مناطق کوهستانی خواهند بود. بارش باران و برف در استان‌های دیگر هم تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. اکثر مناطق ایران پس از چندین هفته بی بارانی و آلودگی شدید هوا در روزهای اخیر شاهد بارش مداوم باران و برف و کاهش نسبی آلودگی هوا هستند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از کشته شدن 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی و 1 شهروند عادی در درگیری با افراد مسلح در ایست بازرسی شهرستان فهرج در استان کرمان خبر دادند. سازمان حقوق بشری حالوش هم با تایید این درگیری گزارش داده که 2 مامور وزارت اطلاعات و 2 مامور نیروی انتظامی کشته و عده‌ای از ماموران نیروهای امنیتی هم مجروح شدند. در ایران شهر هم بر اساس اطلاعیه پلیس سیستان و بلوچستان، بامداد 3 شنبه سرنشینان 2 خودرو که قصد حمله به ماموران نیروی انتظامی را داشتند با واکنش ماموران روبرو شده و متواری شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حملات استان کرمان و سیستان و بلوچستان را بر عهده نگرفته و ارتباط این 2 حمله با یکدیگر هنوز روشن نشده. علیرضا الهامی روز دوشنبه با صدور حکمی به فرماندهی نیروی پدافند هوایی ارتش منصوب شد. الهامی که از سال 1398 به عنوان جانشین نیروی پدافند هوایی فعالیت می‌کرد، سابقه فرماندهی دانشگاه پدافند هوایی و معاونت عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا را نیز در کارنامه‌اش دارد. پیش از این علیرضا صباحی فرد فرماندهی این نیرو را بر عهده داشت. در جریان جنگ 12 روزه از عملکرد پدافند هوایی ایران تحت فرماندهی صباحی فرد در برابر حملات اسرائیل و آمریکا انتقاد شده بود. هنوز دلیلی برای این تغییر در یکی از عالی‌ترین سطوح ارتش از سوی مقامات جمهوری اسلامی ذکر نشده است. و در حادثه واژگونی یک اتوبوس مسافربری در جاده اصفهان نطنز 13 تن کشته و دست کم 11 نفر هم مصدوم شدند. این حادثه حوالی ساعت 22 دوشنبه شب روی داد و به گفته مقامات محلی اتوبوسی که در مسیر اصفهان به مشهد در حرکت بود پس از برخورد با گارد ریل های میانی آزادراه وارد خط مخالف شد و بعد از برخورد با یک تاکسی واژگون شد. منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان تایید کرده که 11 تن از کشته شدگان سرنشین اتوبوس و 2 نفر دیگر سرنشین خودروی سواری بودند. نرخ سوانح رانندگی در ایران 20 برابر میانگین جهانی است و هر ساله در ایران حدود 41 با پوزش حدود 28 هزار نفر قربانی تصادفات جاده‌ای شده و 300 هزار نفر نیز دچار مصدومیت یا معلولیت می شوند. و گزارش تازه آزمایشگاه نابرابری جهانی برای سال 2026 تصویری تکان دهنده از شکاف طبقاتی گسترده در جهان ارائه کرده. بر اساس این گزارش، در حالی که 10% از ثروتمندترین افراد جهان 3/4 از ثروت دنیا را در اختیار دارند، نیمی از مردم دنیا فقط 2% از ثروت جهان را سهم می‌برند. بر پایه این گزارش، وضعیت در ایران نیز حاکی از تداوم نابرابری‌های ساختاری در بخش‌های درآمد، ثروت و نابرابری جنسیتی است. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
بر اساس گزارش پژوهشی تازه آزمایشگاه نابرابری جهانی، مرکز معتبر بین‌المللی که با تکیه بر داده‌های رسمی و پایگاه داده نابرابری جهانی به بررسی وضعیت اقتصادی جهان می‌پردازد، تصویری نگران کننده از وضعیت اقتصاد جهان ارائه می‌دهد که بر پایه آن شکاف میان ثروتمندان و فقرا در جهان نه تنها کاهش نیافته بلکه عمیق‌تر و ساختاری تر شده است. در گزارش نابرابری جهانی 2026 آمده که امروز دنیا ثروتمندتر از همیشه است، اما این ثروت به شدت نابرابر توزیع شده، به طوری که 10% ثروتمندترین جمعیت جهان حدود 3/4 کل ثروت جهانی را در اختیار دارند و این در حالی است که نیمی از مردم دنیا فقط 2% از ثروت جهان را سهم خود می دانند، عددی که از تمرکز بی سابقه قدرت اقتصادی در دستان اقلیتی بسیار کوچک خبر می دهد. این نابرابری صرفاً به درآمد و ثروت محدود نمی شود. این گزارش نشان می دهد که بحران اقلیمی هم به شدت نابرابر است. ثروتمندترین 10% جهان مسئول بیش از 3/4 انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها هستند، در حالی که نیمی از فقیرترین جمعیت جهان سهمی ناچیز در ایجاد بحران‌های اقلیمی دارند، اما بیشترین آسیب‌ها را از خشکسالی و سیل تا کاهش درآمد را به دست می‌آورند. در حوزه نابرابری جنسیتی نیز تصویر چندان امیدوار کننده نیست. زنان در سطح جهان تنها حدود 28% از کل درآمد نیروی کار را دریافت می کنند. شکافی که نه فقط ناعادلانه بلکه از نظر اقتصادی نیز ناکارآمد است. در این گزارش درباره ایران هم آمده که نابرابری در این کشور به صورت همزمان در 3 حوزه درآمد، ثروت و جنسیت تداوم داشته و نشانه های بهبود ساختاری در آن دیده نمی شود. در بخش نابرابری جنسیتی آمده که نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار این کشور بسیار پایین و حدود 0.7% است، آماری که عدم پیشرفت در این حوزه را طی 10 سال گذشته نشان می‌دهد. در گزارش نابرابری جهانی سال 2026 که بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط 200 پژوهشگر انجام گرفته، آمده که نظام مالیاتی و مالی جهان هم به نفع ثروتمندان عمل می کند. در جمع‌بندی این گزارش این گونه نتیجه گرفته شده که نابرابری ها نتیجه انتخاب های سیاسی و نهادی است و نه یک سرنوشت اجتناب ناپذیر. به نوشته نویسندگان این گزارش، با ابزارهایی مانند مالیات عادلانه، سرمایه گذاری در آموزش و سلامت، برابری جنسیتی و اصلاح نظام مالی جهانی می توان این مسیر را تغییر داد، به شرط آن که اراده سیاسی برای آن وجود داشته باشد.
گزارش تازه آزمایشگاه نابرابری جهانی برای سال 2026 تصویری تکان دهنده از شکاف طبقاتی گسترده در جهان ارائه می کند. از رضا جمالی می شنیدیم و از سرخط چند خبر رو بشنویم. اتاق بازرگانی اعلام کرد با اجرای نرخ سوم بنزین مصرف آن 40% کاهش یافت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی‌های این نهاد به صورت محدود در ایران اثر گرفته شده است. گاز گرفتگی در یکی از واحدهای کارگاهی در برخوار اصفهان جان 9 کارگر را گرفته است. مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که ایران با طرح ترامپ درباره قفقاز کاملا مخالف است. ایران بیانیه مشترک چین و امارات درباره جزایر ایرانی را رد کرد و بالاخره آن که ترامپ میگوید رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به جنگ اوکراین نزدیک است. بعد از ما 50 دقیقه دیگر.